با آنکه مذاکرات رسمی احیای برجام متوقف شده، اما تحرکات جانبی برای آن همچنان ادامه دارد و در این میان به نظر می رسد که اروپا مشتاق‌تر از گذشته قصد احیای مذاکرات متوقف شده را دارد و در صدد است با بیان مشوق‌های اقتصادی ایران را به میز امضای توافق برگرداند. در این میان وزرای خارجه ایران و روسیه در خصوص چشم‌انداز از سرگیری کامل اجرای تعهدات ذیل برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در تماس تلفنی روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی توجه اصلی گفتگوها به مسائل کلیدی روابط دو جانبه و همچنین چشم‌انداز از سرگیری اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران اختصاص یافت. وزارت خارجه روسیه افزود که وزرا در خصوص شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله شرایط اوکراین به تبادل نظر پرداختند. در این میان اتحادیه اروپا در مسیر تحرکات جدید خود برای احیای دیپلماسی در خاورمیانه برای نخستین بار از راهبردی جامع رونمایی کرد که در آن روابط آتی این اتحادیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از مسائل امنیتی تا تجارت و مسائل جوی تشریح شده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم رونمایی از این طرح گفت در زمانی که نظم بین‌المللی قانون محور با چالش‌های قابل توجه و ناامنی روبرو شده اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس ایستادند تا از شراکت قوی‌تر و راهبردی‌تر خود دستاورد اکتساب کنند. به افزود لازم است ما با یکدیگر همکاری نزدیک‌تری برای ایجاد ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه و تهدیدهای امنیتی در جهان، امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی، تجارت و سرمایه گذاری داشته باشیم. آندره ماتئو فونتانا، سفیر اتحادیه اروپا در امارات متحده عربی در این مورد گفت سند مذکور اولین راهبرد جامع در نوع خود میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است و طبق آن اتحادیه اروپا حضور دیپلماتیک خود در منطقه را افزایش خواهد داد. این افزایش حضور ابتدا در سال جاری میلادی در قطر اتفاق خواهد افتاد و بعد از آن به امارات، عربستان سعودی و کویت گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت یکی از پایه‌های اصلی راهبرد اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت در خلیج فارس احیای توافق هسته‌ای 2015 برجام با ایران است. وی افزود برای ما یکی از مهمترین مشارکت‌ها در امنیت منطقه و خلیج فارس برجام است. بنابراین ما از همان ابتدا از این توافق حمایت کرده ایم. تصور می‌کنیم برای منطقه بسیار مهم است که اطمینان حاصل کند که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌رود. وی گفت ما هماهنگ کننده گفتگوها در مذاکرات هستیم. الان توافقی بر روی میز قرار دارد و مذاکرات به خاتمه رسیدند. اما ایران و آمریکا هنوز در حال بررسی جزئیات هستند. این در حالی است که اروپا از طرح اقتصادی 270 میلیارد دلاری خود برای بی‌نیازی از انرژی روسیه پرده برداشته و ایران با عدم توافق خود و نیز حمایت از روسیه عملاً از این امکان خود را محروم ساخته است. به نظر می رسد عملاً کشور با این همه امکانات و ثروت از جمله 120 میلیارد دلار پول توقیف شده تسلیم سیاست‌هایی شده که افرادی آنها را به پیش می رانند که با سوء مدیریت و نیز وابستگی‌های سیاسی داخلی و خارجی عملاً امکان بهره برداری آنها از این مزیت‌ها سلب شده است. بازارهای نفتی، پتروشیمی و محصولات فرآورده‌های نفتی و نیز فولاد ایران در خارج از کشور نشان دهنده آن است که روز به روز جمهوری اسلامی بازارهای معاملات غیر رسمی‌اش که برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده به تسخیر روسیه درآمده. در حوزه فولاد رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد میگوید که روسیه تخفیف‌های 15% تا 20% برای فولاد خود در نظر گرفته. تخفیف 30 دلاری نفت روسیه و اختلاف 10% آن با قیمت نفت ایران باعث شده که روس‌ها مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین و هند را به سوی بازار خود کشاندند و با توجه به وضع عوارض سنگین صادرات فولاد ایران، قیمت فولاد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزان‌تر شده و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، این بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش دادند. او تأکید می‌کند که با این اتفاق درآمد ارزی 6 میلیارد دلاری ایران به خطر افتاده است. وی افزود صادرات دو ماهه فولاد تقریباً به صفر رسیده و بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را کاهش دادند. فقط در بخش فولاد جلوی صادرات نزدیک به 2 میلیون تن گرفته شده و اگر بخواهیم زیان سایر صنایع را به حساب آوریم، با نرخ روز بازار جهان بیشتر از 5 میلیارد دلار فرصت درآمد ارزی تا امروز از دست رفته است. ضمن اینکه بسیاری از شرکت ها هم به دلیل اینکه دیگر تولید برایشان توجیه ندارد، تولیدشان را کاهش دادند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با نزدیک شدن به ماه‌های گرم سال و چالش تولید انرژی در ایران، تولید کنندگان فولاد احتمالاً باید منتظر جیره‌بندی برق باشند. همچنین روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که چین بعد از جنگ اوکراین برای خرید نفت به روسیه روی آورده و این موضوع موجب شده تا فروش نفت ایران به این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شود و از 900 هزار بشکه در ماه‌های قبل به 200 هزار بشکه در ماه آوریل و ماه می مبدل شده است. همچنین رویترز گزارش داده که بیش از 40 میلیون بشکه نفت ایران در بندر سنگاپور معطل مشتری مانده است. از آغاز جنگ اوکراین، روسیه با تحریم‌های فزاینده آمریکا و اروپا روبرو شد. به همین دلیل مسکو تلاش کرد با پیشنهاد کردن تخفیف‌های بزرگ، مشتری‌های تازه‌ای برای نفت خود در شرق پیدا کند. چنانچه خبرگزاری رویترز نوشته، چین از این فرصت حداکثر بهره را برده و به یکی از خریداران مهم نفت با تخفیف روسیه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با تعلل در امضای برجام که با آغاز جنگ اوکراین صورت گرفت و توقف مذاکرات پس از آن، اکنون در کنار روسیه قرار گرفته که نه تنها کمکی به ایران نکرده، بلکه بازارهای اقتصادیش را تسخیر کرده و از این بابت ماهیانه بیش از 2 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هرگز چنین منفعلانه در مقابل روسیه رفتار نکرده بودند و این از لحاظ تاریخی نقطه عطفی در تاریخ بعد از انقلاب محسوب می شود. در حالی که انتقادها از صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان و برخی از مسئولین هم در تلاش هستند تا با قانونی کردن واردات خودرو بخشی از چالش‌های خودروسازی در ایران را مرتفع کنند، جلال رشیدی کوچی، یکی از موافقان اصلی طرح واردات خودرو، روز پنجشنبه با بیان این موضوع که استیضاح وزیر صمت به دلیل اصلاح قیمت‌ها فعلا مسکوت مانده، اظهار داشت اگر وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را به درستی اجرایی نکند و خواسته های مردم تامین نشود، استیضاح وزیر صمت دوباره به جریان خواهد افتاد. به که عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیست هست، همچنین از مجلس خواست تا در بحث تنظیم آیین‌نامه ورود جدی داشته باشد. به خاطر نشان کرد که اگر آیین‌نامه توسط مجلس دست کم گرفته شود، گویی هیچ کاری انجام نشده است. رشیدی تأکید کرد این آیین‌نامه واردات است که مشخص می‌کند چه خودرویی برای چه قشری از جامعه وارد شود. وی تصریح کرد مجلس نباید اجازه دهد کسانی که در خودروسازی به مردم ظلم می‌کردند آیین‌نامه را تنظیم کنند. رشیدی کوچی ضمن اشاره به این موضوع که آیین‌نامه واردات خودرو در دست وزارت صمت است، خاطر نشان کرد با وجودی که کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال تنظیم آیین‌نامه هستند، اما این آیین‌نامه شفاف نیست. به تعرفه واردات خودرو، نوع خودرو، قیمت خودروهای وارداتی و تعداد خودروها و همچنین اینکه این خودروها به چه کسانی برسد را از جمله موارد مهم می‌دانست که باید در آیین‌نامه به طور شفاف مطرح شود. این نگرانی در بسیاری از کارشناسان و موافقان واردات خودرو نیز وجود دارد. بسیاری از کارشناسان با اشاره به سوء استفاده هایی که معمولا در حوزه واردات توسط افراد سودجو انجام می شود، تاکید دارند که در صورت عدم شفافیت در واردات خودرو این احتمال وجود دارد که خودروهایی به مراتب بیکیفیت تر از خودروهای داخلی وارد کشور شود، به ویژه آنکه به دلیل نفوذ خودروسازان در این واردات و همچنین در تنظیم آیین‌نامه این نگرانی وجود دارد که آمدانه به گونه‌ای برای واردات خودرو برنامه ریزی شود که با ورود خودروهای بیکیفیت بهانه کافی برای ادامه تولید خودروهای بیکیفیت داخلی توسط خودروسازان وجود داشته باشد. ورود خودروهای بیکیفیت چینی و همچنین دیگر کشورها میتواند شرایط آلودگی هوا و همچنین مخاطرات امنیتی استفاده از خودروهای ناامن را نه تنها برطرف نکند بلکه آن را تشدید کند. در همین حال مخالفت‌ها با واردات خودرو هم همچنان ادامه دارد. مصطفی میرسلیم از مخالفان واردات خودرو ضمن اشاره به اینکه افزایش کیفیت و تنوع محصول در غرفه ایران خودرو نسبت به سالهای گذشته کاملا مشهود است، اظهار داشت اقدامات خوبی در گروه صنعتی ایران خودرو در حال اجراست. به افزود این خودروساز برای تولید خودروی برقی و ترکیبی برنامه‌هایی در دست اقدام دارد. اظهارات میرسلیم به روشنی نادرست است. شرایط وخیم خودروسازی در ایران، سوء استفاده های سنگین مالی و متضرر بودن طولانی این خودروسازان مواردی نیست که از دید مردم و کارشناسان پنهان مانده باشد. این مشکلات به حدی جدی است که حتی برخورد صریح علی خامنه ای را نیز به دنبال داشت و وی در ماه‌های اخیر بارها به صراحت اعلام کرده که صنعت خودروسازی ایران شرایط مناسبی ندارد. به همچنین در سخنرانی خود در خصوص حمایت از صنایع داخلی صراحتاً اعلام کرد که این حمایت شامل خودروسازان نمی شود. در این حال اظهارات میرسلیم در خصوص تأثیر هزینه‌های بالا بر قیمت خودروها اظهار نظر نادرستی است. خودروسازها سال هاست که دارای تراز منفی هستند و جزء بزرگترین شرکت‌های زیانده در ایران و شرکت‌هایی با ورشکستگی‌های سنگین و لذا دلیل اصلی افزایش قیمت خودروها تلاش خودروسازان برای جبران ضرر و زیان‌های مالی این شرکت‌ها از طریق انحصار در فروش است که در سال‌های اخیر این سیاست را دنبال کردند. این اظهارات در واقع به گفته ناظران در مخالفت با خامنه‌ای میتواند گفته شود. علی خامنه‌ای به صراحت و با ذکر دلایل روشن مخالفت خود را با فعالیت صنعت خودروسازی و همچنین اذعان به شکست این صنعت اعلام کرده و بیان این موضوع که بدبینی مسئولان به صنعت خودروسازی تحت تأثیر هجوم تبلیغاتی دشمنان است به نوعی میتواند توهین به رهبر هم حساب شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی به مستاجران و اجاره دهنده ها هشدار داد که خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه ها عمل نکنند. وی همچنین از تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن خبر داد و با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم این روزها بحث افزایش اجاره مسکن است، حد اکثر افزایش اجاره بها در تهران را 25% اعلام کرد و از صاحبان املاک خواست افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد. وی افزود این درصد افزایش نرخ اجاره بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است. این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی با صدور دستور تلاش می‌کنند تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند. اجاره بها تا 2 سال اخیر از نرخ افزایش عادی 25% برخوردار بوده است و تمامی صاحبخانه‌ها هم کم و بیش به این قاعده پایبند بودند. اما در 2 سال اخیر و با افزایش نرخ تورم سرسام‌آور که به واسطه تحریم‌ها و توسط خود دولت اعمال شد، نرخ اجاره مسکن به شدت بالا رفت. بالا بودن میزان دستمزد برخی از خدمات که با استفاده از نرخ تورم محاسبه می شود موجب رونق بازار مسکن در ایران است و موجب شده است که اجاره ها هر چقدر هم که افزایش پیدا کنند همواره مستأجرینی برای اجاره کردن منزل آنها وجود داشته باشد و لذا قیمت ها هم در هیچ شرایطی شکسته نمی شود. مسئولین جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشدند که با افزایش نرخ تورم نمیتوان انتظار ثابت ماندن قیمت‌ها در سایر حوزه ها را داشت یا اینکه انتظار داشت این قیمت ها هماهنگ با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. ضمن اینکه اظهارات رستم قاسمی وزیر راه، مسکن و شهرسازی در خصوص برخورد با متخلفان بازار مسکن در حالی عنوان می شود که به گفته ناظران مسئول رسیدگی به این تخلفات هم ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزیر مسکن و شهرسازی است. به گزارش رویترز، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین، والری گراسیموف و مارک میلی، رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه و آمریکا، روز پنجشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دفاع روسیه شامگاه پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه گفتگوی تلفنی گراسیموف و میلی به ابتکار طرف آمریکایی انجام شده و در جریان آن نیز دو طرف مسائل دارای اهتمام مشترک از جمله وضعیت اوکراین را مورد بحث و بررسی قرار دادند، از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. دیو باتلر، سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز به نوبه خود به بیان این مسئله بسنده کرد که در گفتگوی تلفنی میلی و گراسیموف به چندین مسئله که باعث نگرانی امنیتی است پرداخته شده و دو طرف توافق کردند که کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارند. این در حالی است که جمعه گذشته نیز وزرای دفاع روسیه و آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه گذشته به صورت تلفنی گفتگو کرده بودند. اما در آخرین تحول سنای آمریکا بسته کمک 40 میلیاردی کمک به اوکراین را تصویب کرد که اوکراین گفته این پول کمک بزرگی برای مبارزه و مقابله با روسیه به شمار می رود. بعد از بازنشسته شدن جنرال مکنزی، اکنون جنرال مایکل کوریلا، فرمانده جدید سنتکام که نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا به شمار می‌رود، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین منشأ بی‌ثباتی خاورمیانه می‌خواند و می‌افزاید که همه رهبران کشورهای منطقه از برنامه‌های اتمی، موشک‌های بالستیکی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین تهدید امنیتی منطقه یاد می‌کنند. بیک در سفر خود به اسرائیل این سخنان را به زبان می‌آورد، افزود نگرانی‌های آمریکا از ایران به مراتب فراتر از توانایی اتمی این کشور می‌رود. فرمانده سنتکام سپس گفته است که او متعهد شده که برای حفاظت از عربستان و امارات در مقابل تهدیدهای ایران یک سیستم مشترک دفاع هوایی و ضد موشکی در منطقه دایر کند. این سخنان را لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در دیدار با خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، مطرح کرد. وزیر دفاع آمریکا در این دیدار که در واشنگتن انجام شد گفت کشورش با عربستان سعودی درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه هم نظر است. کوریلا همچنین یکی دیگر از دلایل نگرانی کشورهای منطقه را امنیت غذایی و بی‌ثباتی ناشی از افزایش بهای نفت و تورم خواند و گفت برای نمونه 85% گندم مورد نیاز مصر را روسیه و اوکراین تأمین می‌کردند و این وابستگی با درگیر شدن این دو کشور در جنگ به منشأ نگرانی جدید تبدیل شده است. ژنرال کوریلا رقابت با چین را یکی از دلایل نگرانی‌های آمریکا خواند و بعید ندانست که نفوذ آمریکا در منطقه به سود چین کاهش یابد.
رادیو ملی امریکا NPR در گزارشی تحلیلی به سفر روزهای آینده جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، به آسیا پرداخته و می‌نویسد اهمیت این سفر از آن جهت است که بایدن تلاش دارد محور متحدان آسیایی چون ژاپن و کره را در برابر چین تقویت کند. سیاستی که بایدن پیش از آمدن به کاخ سفید هم اعلام کرده بود، یعنی تمرکز امریکا بر شرق آسیا و جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر نفوذ چین در این مناطق. آنطور که NPR میگوید بایدن سه برابر بیشتر از هر کجای جهان بر روی تحولات اقیانوس هند و آرام فعالیت میکند. هم کره و هم ژاپن از متحدان سنتی امریکا هستند و هر دو رقیب دیرینه چین. اما مشکل اساسی در سیاست آسیایی بایدن رخ دادن جنگ اوکراین است که موجب شده کمی در این سیاست تأخیر ایجاد شود. NPR می نویسد هدف نهایی دولت بایدن چین است، حتی اگر این هدف گاهی به طور روشن گفته نشود. مشکلات افغانستان و اوکراین باعث کندی این سیاست شده، اما این فرصت همچنان برای بایدن وجود دارد تا اتحادها را در شرق آسیا تقویت کند. ایوان مدیروس از مشاوران دولت اوباما در این زمینه میگوید پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین فرصتی برای دولت ما پیش آمد تا هرچه سریعتر شرکایمان را در شرق آسیا متحد کنیم. سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا همگی شرکا و متحدان ما برای فشار تنبیهی بر روسیه هستند. NPR می نویسد یه اوهانکو وزیر بازرگانی کره جنوبی در ماه مارچ گفته بود که کره با ایالات متحده امریکا و ائتلاف جهانی برای مدیریت تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه همکاری می کند. کارشناسان بر این باورند که اگر ایالات متحده می خواست به تنهایی این مجازات‌ها را در مورد روسیه به کار بگیرد، موفقیت چندانی شاید حاصل نمی شد. در واقع همکاری کشورهای آسیایی چون کره و ژاپن عامل مهمی در موفقیت تحریم‌های آمریکا علیه روسیه بوده است. مایکل گرین مشاور در دولت جورج بوش هم میگوید اوکراین نشان داده که وقتی شرکای ما در شرق آسیا متحد شوند میتواند فشارهای ویرانگر را تحمل کند. در سوی دیگر کشورهای آسیای شرق این اواخر شاهد قلدری روزافزون چین در آن منطقه بودند. کارشناسان معتقدند بحران اوکراین از طرفی این حسن را داشته که باعث شده تا روابط نوپای امریکا با شرکای آسیایی و اقیانوسیه‌اش محکمتر و جدیتر شود. با این همه NPR این پرسش را مطرح می کند که آیا این صفوندی حاصل تجاوز نظامی روسیه به اوکراین است یا یک صفوندی جدید و طولانی مدت؟ در آن سو هند چندان که باید تمایلی به همکاری با امریکا در تحریم روسیه ندارد. بایدن در چنین شرایطی به هندوستان هم سفر خواهد کرد. نهایتاً گزارش NPR بر این نکته تأکید دارد که هم کشورهای اروپایی و هم امریکا و هم در آن سو کشورهای آسیایی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین میل به همکاری بیشتری با هم دارند.